أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه مرحوم شیخ اعظم به صحیحه ابی‌والله تمسک کردند برای اثبات اینکه قاصب ضامن قیمت یوم القصب است و دلالت این روایت رو هم مورد بررسی قرار دادند، در نهایت یک اشکالی گرفتند. فرمودند که ممکنه که کسی بیاد استدلال به این روایت رو زیر سوال ببره، به این بیان که بگه این روایت حکمی که درش شده مبنی بر قالب موارد هست، چون در قالب موارد در طول 15 روز قیمت خیلی تغییری نمیکنه. ایشون اومده و استر رو کرایه کرده و بعدن غصب کرده و بعدن تلف کرده و کلن 15 روز شده. قاعدتا در طول 15 روز قرار نیست که قیمت ها اختلاف چندانی پیدا کنه. لذا اینکه حضرت فرمودن قیمت یوم القصب یا یوم المخالفه، در واقع باید می فرمودن قیمت این 15 روز، منافات نداره با اینکه قیمت یوم التلف منظورشون باشه. شاید منظورشون قیمت یوم التلف هست، ولی چون در طول این 15 روز تغییر نکرده، قیمت یوم المخالفه همون قیمت یوم التلف بوده. لذا فرمودن یوم المخالفه، ولی یوم المخالفه خصوصیتی نداره. مراد قیمت یوم التلف هست که در طول این 15 روز هم تغییری نکرده. پس با توجه به این احتمال استدلال به روایت مشکل میشه و زیر سوال میره. یه مؤیدم برای فرمایششون آوردن، فرمودن که مؤید ما این هست که در روایت یه جا تعبیر شده به یوم المخالفه، یه جا تعبیر شده به یوم الاکتراء. خب روز کرایه کردن غیر از روز غصب کردن، غیر از یوم المخالفته. خب اگر که قرار بود یکی از اینا خصوصیت داشته باشن، اگر قرار بود یوم المخالفه خصوصیت داشته باشه، حضرت باید همیشه میفرمودن یوم المخالفه. همین که یه جا فرمودن یوم المخالفه، یه جا یوم الاکتراء، معلومه اینا خصوصیت نداره. یعنی در طول این 15 روز قیمت این 15 روز که حالا یه جا تعبیر میکنیم ازش به روز مخالفت، یه جا تعبیر میکنیم به روز کرایه کردن، ممکن بود یه جا هم تعبیر میکردن به یوم التلف. پس یوم المخالفه خصوصیتی نداره. برای این مؤیدی که آوردن، ایشون مؤیدشون رو زیر سوال میبرن. پس چند تا کار کردیم تا اینجا. اولا استدلال رو سست کردیم، با این احتمالی که مطرح کردیم استدلال رو سست کردیم. بعد برای این موهن استدلال یه مؤید آوردیم. حالا میخوایم این مؤید رو زیر سوال ببریم. من یه بار دیگه مؤید رو تکرار کنم. مؤید این شد که آقا همین که ایشون یه جا تعبیر میکنن به یوم المخالفه، یه جا تعبیر میکنن به یوم الاکتراء، معلوم میشه که یوم المخالفه خصوصیتی نداشته. اگر خصوصیت داشت نباید تعبیرشون عوض میشد. حالا این مؤید رو میخوایم زیر سوال ببریم. ایشون میفرمان ممکنه که کسی بگه که یوم المخالفه خصوصیت داشته و علت اینکه یه جا تعبیر شده به یوم الاکتراء چیز دیگری است. حضرت میخواستن به یه نکته ای اشاره کنن، اینکه به جای یوم المخالفه فرمودن یوم الاکتراء. شما میدانید یوم الاکتراء تو این مورد روایت همون روز مخالفت بوده، چون شما کرایه کردی یه ساعت بعدش با مقتضای اجاره مخالفت کردی یا شدی غاصب. پس علت اینکه تعبیر رو عوض کردن اشاره به یه نکته ای بوده. اون نکته چیه؟ اون نکته این هست که شما به راحتی میتونی شاهد اقامه کنی بر قیمت. ممکنه تو ذهن راوی اومده باشه حالا ما مثلا از کجا بفهمیم قیمت چقدر بوده اون موقع، ما از کجا بفهمیم یوم المخالفه قیمت چند بوده، من که یادم نیست، فروشندم یادش نیست، یا اگرم بگیم حالا ممکنه قول همدیگر رو نپذیریم. شاهدم آخه شاهد از کجا بیاریم که روزی که من استر رو بر من بیام تو خیابون یکی رو پیدا کنم بگم آخه روزی که من غصب کردم، روزی که من با شرط مخالفت کردم، استر چند بود که رایش قیمتش چند بود؟ میگه من نمیدونم شما کی غصب کردی. اقامه شاهد مشکل بر مسئله. مرحوم شیخ میخوان تنبیه کنن بر اینکه نه، اقامه شاهد ممکنه. کجا؟ میفرمان بالاخره شما اون روزی که تعبیر رو عوض میکنن، به جای یوم المخالفه میگن یوم الاکتراء، میگن اون روزی که رفتید کرایه کنید، اون محله که کسانی که کرایه میدن مکاری ها جمع میشن، یه جایی هست معمولا مثل ماشین که شما میخواید یه گاراژی هست که همه ماشینا جمع میشن، ماشینا رو کرایه میدن. اون موقع مکاری ها کسایی که استر یا حیوان کرایه میدادن یه جا جمع بودن که من رفتم از اونجا کرایه کردم. ممکنه که شما برید اونجا مراجعه کنید با رفیقاتون، بقیه کسانی که کرایه میدن حیوان رو، از اونا بپرسید قیمت چقدر بوده، هر چقدر اونا بگن قابل پذیرشه. اقامه شاهد به راحتی میشه انجام داد. اگه میگفتیم یوم المخالفه، تو ذهن طرف میومد که اقامه شاهد مشکله، ولی حضرت گفتن یوم الاکتراء. وقتی میگیم یوم الاکتراء، یادش میاد ها فلان روز فلان جا ما کرایه کردیم. اون موقعی که کرایه کردیم 50 تا آدم دیگه هم بودن که استر کرایه میدادن، شتر کرایه میدادن، میتونیم بریم اونا رو پیدا کنیم، ازشون سوال بپرسیم که اون روز چند بوده. پس در واقع برای تنبیه بر سهولت اقامه بینه، حضرت تعبیر رو از یوم المخالفه تغییر دادن به یوم الاکتراء. خلاصه نگید که همین که حضرت تعبیر رو عوض کردن نشان دهنده این هست که یوم المخالفه خصوصیت نداره. نه، اتفاقا یوم المخالفه خصوصیت داشته، علت تغییر تعبیر توسط امام چیز دیگری بوده. چی بوده؟ این که بگن که اقامه بینه کار سختی نیست. عبارت رو دقت کنید، این تیکر رو بخونیم. در نعم مرحوم شیخ، نعم یمکن ان یوهنه، عبارت رو جلسه قبل خوندیم، اشاره کردن به اینکه استدلال به روایت ممکنه که وهن بشه، سست بشه. یؤیدهو، میخوان مؤید بیارن برای سست کردن استدلال به روایت. فرمودن که در روایت وقتی که گفته شده یوم المخالفه، به خاطر این هست که یوم المخالفه با یوم التلف قیمتها یکی بودن. مؤیدمون هم این هست، یؤیده التعبیر عن یوم المخالفه فی ذیل الروایه به یوم الاکتراء. همین که یه جا گفتن یوم المخالفه، یه جا گفتن یوم الاکتراء، معلوم میشه که خصوصیتی نداره. اگر خصوصیت داشت باید همیشه میگفتن یوم المخالفه. الا ان یقال، میخواد این مؤید رو تضعیف کنه. الا ان یقال ان الوجه فی التعبیر به یوم الاکتراء مع کون المنات یوم المخالفه هو تنبیه علی سهولت اقامت الشهود علا قیمتهی فی زمان الاکتراء. می فرمان که ممکن، الا این که گفت، ممکنه گفته بشه که وجه در تعبیر به یوم الاکتراء، وجه این که حضرت تعبیر رو عوض کردن، به جای یوم المخالفه گفتن یوم الاکتراء، با وجود این که منات یوم المخالفت بوده، وجه تنبیه چی بوده؟ وجه تغییر یا تعبیر به یوم الاکتراء هوت تنبیه، این هوت خبر انه هست. وجه تعبیر به یوم الاکتراء تنبیه بر سهولت و آسانی اقامه شهود هست بل قیمت در زمان اکتراء. چرا؟ چطور یوم الاکتراء آسون بوده شهود اقامه کنی ولی یوم المخالفه آسون نبوده؟ میگن یوم المخالفه شما نبودی، کسی دور و برت نبود، ولی یوم الاکتراء 50 نفر تو گاراژ الاغ کرایه دهی جمع شده بودن. میفرمان که لکون البغله فیه غالبا به مشهد من الناس و به جماعت من المکارین به خلاف زمان المخالفه من حیث انه زمان المخالفه. به خاطر اینکه بغل در یوم الاکتراء غالبا در محلش مشاهده مردم بوده و محل مشاهده جماعتی از مکارین بوده. مکارین یعنی کسانی که کرایه میدادن. یوم الاکتراء این بغله جلو چش مردم بوده، جلو چش مکارین بوده، به خلاف زمان المخالفه، بر خلاف زمان مخالفت. زمان مخالفت جلو کسی نبوده. ممکنه شما بگید زمان مخالفت که همون روز کرایه بوده، اون موقع هم کسی میدیده. چون میگن نه، زمان مخالفت از این که از این حیث که زمان مخالفته، معمولا معمولا زمان مخالفت کسی نبوده ببینه، معمولا اینجوریه. ممکنه حالا یه جایی اتفاقا یوم المخالفه همون تو همون گاراژ همون دقیقه باشه بقیه ببینن، ولی من حیث انه یوم المخالفه این نیست که بگیم که حتما کسی دیده. نه، یوم الاکتراء من حیث انه یوم الاکتراء معمولا همه میبینن، چون در مرعا و مشهد دیگران هست. فتغییر و تعبیر لیس لعدم العبره به زمان المخالفه، تغییر عبارت نیست به خاطر عدم اعتبار به زمان مخالفت. چی؟ تعبیر که حضرت به جای یوم المخالفه گفتن یوم الاکترا. پس تغییر تعبیر امام، این که به جای یوم المخالفه گفتن یوم الاکترا، نیست به خاطر عدم اعتبار به زمان مخالفت، به خاطر این نیست که یوم المخالفه خصوصیت نداشته، نه، بلکه برای تنبیه بر سهولت معرفت قیمت هست. به بیینه، بل تنبیه علی سهولت معرفت القیمه بالبینه، بلکه حضرت میخواستن بگن که شما میتونی به راحتی قیمت رو بفهمی به وسیله بیینه، همچنان که به وسیله یمین میتونستید قیمت رو تعیین کنید. فی مقابل قول سائل، در مقابل قول سائل که ازش برداشت میشد که امکان فهمیدن قیمت نیست، سائل میگفت و من یعرف و ذلک، قیمت رو کی میدونه؟ حضرت میخوان بگن نه، خیلی راحت میشه فهمید، یا خودتون میدونید قسم میخورید، یا میرید بیینه اقامه میکنید. بیینه اقامه کردنم خیلی راحته، همون یوم الاکترا 20 نفر دیدن که شما استر رو کرایه دادید، بگید آقا اون استر چند میارزیده، فوری براتون قیمت میذارن. فتعمل. همین الانش هم همینجوره، تو این گاراژا که ماشینای کرایه‌ای هست، همشون همدیگه رو میشناسن. الان بری بگی ماشین مثلا فلانی چند قیمت داره، میگه ها این ماشینش مثلا نو خریده قیمتش اینقدره، ماشین اون چپ کرده قیمتش اینقدره. پس به راحتی همه قیمت مرکب یا ماشین نفر دیگر رو بلدن. اون موقع هم همینجور بوده. حضرت میفرمان یوم الاکترا، یعنی اگه یادتون باشه اون روزی که کرایه میدادید یه افرادی اونجا بودن که اونا قیمت استر رو میدونستن، برید از همونا بپرسید. این هم از این. پس معید اولمون رفع رو هوا. معید دوم، معید دوم بر چی؟ معید دوم بر این که یوم المخالفه خصوصیتی نداشته. و اگر حضرت فرمودن یوم المخالفه، منظورشون این بوده که همون یوم التلف، منتها چون تو این 15 روز خیلی قیمت عوض نشده، حضرت فرمودن یوم المخالفه. معید دوممون چیه؟ میفرمان در ذیل روایت، وقتی که رابی میگه که قیمت رو کی میدونه، حضرت میفرمان که مالک قسم بخوره. خب میگیم جناب مالک قسم بخور، اگر قسم خورد که خورد، نخورد رد قسم کرد، شما قسم میخوری. اگرم که مالک بیانه داشته باشه، به بیانه او عمل میشه، به شاهد به مقتضای قول شاهد او عمل میشه. اینجا یه مشکلی پیش میاد، اگر که ما بگیم یوم المخالفه خصوصیت داره، یه مشکلی پیش میاد. مشکل چیه؟ مشکل برمیگرده به قواعد باب قضا. خوب دقت کنید، بحث دقیقه اینجا. مشکل برمیگرده به قواعد باب قضا. قواعد باب قضا چی هن؟ شما اونجا خوندید که البینتو علا من ادعا، حدیث هم داره البینتو علا من ادعا والیمینو علا من انکر. هر وقت که قاضی شدید، قاضی برای اینکه بتونه نزاع رو حل کنه، اولین کاری که میکنه اینه که تعیین کنه کدوم یک از طرفین مدعی هستن، کدوم یک منکرن. مدعی رو مشخص میکنه، منکر رو هم مشخص میکنه. چجوری مشخص میکنه؟ حالا معروفه، میگن کسی که قولش موافق با اصل باشه میشه منکر، کسی که قولش مخالف با اصل باشه میشه چی؟ میشه مدعی. مدعی و منکر که مشخص شدن، حالا البینتو علا من ادعا والیمینو علا من انکر. اگه مدعی بینه داره اقامه میکنه، بینه نداشته باشه منکر یه قسم میخوره، با قسم او نزاع تمام میشه. قسم نخورد، رد قسم کرد، مدعی اون وقت قسم میخوره. خب پس طبق قواعد باب قضا، قسم خوردن اول وظیفه کیه؟ مدعی یا منکر؟ وظیفه منکر دیگه، منکر باید قسم بخوره. بیایم تو ما نحنفی. ما یه استری از شما کرایه کردیم، شما میشید مالک، ما میشیم قاسب، بعد زدیم زیر اجاره و خلاصه قصبش کردیم، بعدن این استر تلف شد. حالا که اومدیم پولشو به شما بدیم، سر قیمت یوم المخالفه با هم دیگه دعوامون شده. اگه قیمت یوم المخالفه خصوصیت داشته باشه، با هم دعوامون شده. شما میگید که اون یوم المخالفه، اون روزی که قصب کردی، این استر 20 تومن بوده. من میگم نه بابا، اون موقعی که من قصب کردم 15 تومن بوده. روز مخالفت، روز قصب. خب اون مرحله بعده که حالا اگر که خودمون قسم نخوردیم میریم سراغ شهود. حالا اولش قبل از اینکه حضرت روایت رو نگاه کنید، قبل از اینکه برن سراغ شهود، صفحه 247 میگه فمن یعرف ذلک، خط سوم قیمت رو از کجا بفهمی؟ حضرت میفرمان انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمه، یا او قسم میخوره بر شما لازم میاد. فان رد الیمین علک، اگه قسمو به شما برگردون، فحلفت، پس شما قسم خوردی، لزمک ذلک، اون چه که قسم خوردی به عهده شما میاد. او یعتی، بعد از اینکه قسمو مطرح میکنن میگن حالا اگه صاحب البغت شهودم بیاره کافی. حالا فرض اینه که شهود نیاورده، اگر صاحب البغت قسم بخوره، ما اول ببینیم مقتضای قاعده چیه. من استر رو از شما کرایه کردم، یوم المخالفت 10 روز پیش بوده، با هم اختلاف پیدا کردیم قیمت چقدر بوده، شما میگید 20 تومن، من میگم چند؟ 15 تومن. کدوممون مدعی هستیم، کدوم منکر؟ خب باید ببینیم اصل چیه. اصل عدم زیادت هست. اصل اینه که اون مقداری که با هم اتفاق نظر داریم سر قیمت درسته، ولی اون مقداری که دعوا داریم، اصل عدم اون زیادت هست. شما ادعا میکنید زیادت رو، من ادعا میکنم عدم زیادت رو. پس قول من قاسب میشه موافق با اصل، قول شما یه مالک که میگید بیشتر بوده میشه چی؟ میشه مخالف با اصل. من قاسب میشم منکر، شما یه مالک میشه چی؟ میشید مدعی. وقتی شما شدید مدعی، من قاسب شدم منکر، البینه تو علا من ادعا، بینه به عهده شماست، ولی یمینو علا کی؟ من انکر، یمین بر عهده من قاسب هست که منکرم. پس حضرت باید میفرمونه، باید که ما داریم طبق قواعد که بلد شدیم میگیم، و الا باید که اونا عقل کلن میفهمن. یعنی طبق قواعدی که تو ذهن ناقص ما میاد، حضرت باید میفرمودن که شما یه قاسب چون منکری قسم بخور، نه اینکه بفرمان مالک قسم بخوره، اگر مالک رد یمین کرد اون وقت تو قسم بخور.
مالک باید
بیانه بیاره. پس حضرت اگر که بگیم یوم المخالفه خصوصیت داره، تو این روایت طبق قاعده حرف نزدن. لذا برای اینکه کلام حضرت بر خلاف قواعدی که خودشون به ما یاد دادن، البینه تو علی من ادعا و الیمین و علی من کر، برای اینکه قولشون طبق اون مخالف اون قواعد نشه، مجبوریم بیایم بگیم که اینجا یوم المخالفه خصوصیت نداره، یوم التلفه که خصوصیت داره. حضرت اگر گفتن یوم المخالفه، چون قیمت توی مدت تغییر نکرده، شما ممکنه بگید که خب حالا یوم التلف هم باشه همینه، یوم التلف هم باشه، یکی داره ادعای زیادت میکنه که مالک باشه، قاسب ادعای نقیصه میکنه، اصل عدم زیادته. میگیم نه، اگر ملاک یوم التلف باشه، یه جورایی میتونیم توجیه کنیم. چجوری؟ میگیم ما قبلا قیمت رو بلد بودیم، قبلا قیمت رو بلد بودیم، هر دوتامون میدونستیم که این استر قبلا چند بوده؟ 15 تومن بوده. خب الان که تلف شده، سر قیمت یوم التلف اختلاف داریم. یه نفر میگه قیمت همون قیمتی بوده که قبلا بوده، یه نفر میگه قیمت تنزل پیدا کرده. هر دوتامون اتفاق نظر داریم که قبلا 15 تومن بوده روز کرایه کردن، اما روزی که این استر تلف شده اختلاف داریم. من به عنوان قاسب مدعی هستم که این استر ارزون شده بوده، قبلا اگه 15 تومن بوده یوم التلف 10 تومن شده. شما یه مالک میگید نه، این قیمت تغییری نکرده، قبلا 15 تومن بود الانم 15 تومنه. اینجا اصل موافقه با کدوممونه؟ اینجا دیگه استصحاب داریم، نوبت به عدم اصل استصحاب عدم زیادت و اینا نمیرسه. حالت سابقه رو میدونیم، حالت سابقه 15 تومن بوده، من قاسب ادعا میکنم کمتر شده قیمت، تغییر کرده، شما یه مالک ادعا میکنید که نه خیر، قیمت قبلا 15 بوده الانم 15 است، ادعا میکنید عدم تنزل را. قول شما موافقه با استصحاب، استصحاب میگه قبلا 15 تومن بود الانم 15 تومنه، پس شما یه مالک میشید چی؟ میشید منکر. من قاسب میشم چی؟ مدعی، برعکس فرض قبل. اینجا قسم خوردن وظیفه شمای مالک میشه، همچنان که در روایت هم این چنین اومده. یه بار دیگه تکرار کنم، در فرضی که ما قائل بشیم یوم المخالفه خصوصیت ندارد، ملاک چیه؟ یوم التلفه، اونجا میتونیم عبارت روایت رو توجیه کنیم. به چه شکل توجیه کنیم؟ به این شکل که بگیم آقا اینا قبلا با هم دیگه سر یه قیمتی توافق داشتن، یعنی میدونستن قیمت استر 15 تومن بوده، الان شک دارن، الان اختلاف دارن، یکی میگه قیمت همون 15 تومنه، که مالک باشه. قاسب میگه قیمت ارزون شده. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه قیمت همون قیمت قبلیه. پس قول مالک میشه موافقه با اصل، قول قاسب میشه مخالفه با اصل. قاسب میشه مدعی، مالک میشه منکر. جای مدعی و منکر عوض شد این دفعه. حالا که مالک میشه منکر، مالک باید قسم بخوره. روایت هم گفته چی؟ گفته مالک قسم بخوره. پس مطلب حل شد، مشکل ما حل شد. فقط میمونه دنباله روایت یه مشکل دیگه ای داریم. دنباله روایت ما یه مشکل دیگه ای داریم و اون این که در باب قضا گفتن بیانه وظیفه کیه؟ وظیفه مدعیه. تا وقتی که مدعی میتونه بیانه بیاره، منکر حق بیانه آوردن نداره. اگه مدعی بیانه داشته باشه، منکر بیانش دوزار نمیارزه. آقا شما یه منکر فقط وظیفت قسمه، بیانه وظیفه شما نیست. اینو داشته باشید در باب قضا. لذا اینم بگم، اگر که من بیانه آوردم شما بیانه آوردی، من منکر بیانه آوردم شمای مدعی هم بیانه آوردی، بیانه کی مقدم میشه؟ بیانه مدعی مقدم میشه، چون منکر باید قسم میخورد، حق بیانه آوردن نداشت، بیانهش اینجا فایده نداره. اونو داشته باشید. حالا برگردیم تو ما نحنوفی تو روایت بحث کنیم. اگر که ملاک یوم المخالفه باشه، اگر ملاک یوم المخالفه باشه، از اول روایت امام معصوم علیه السلام اومدن مالک رو منکر قرار دادن و گفتن توی مالک قسم بخور. خب بعدش گفتن حالا اگر بیانه خواستید بیارید، مالک بره بیانه بیاره. تعبیر روایت این بود دیگه. گفتن او یعتی صاحب البغله به شهودن. صاحب البغله یعنی مالک دیگه، مالک بره بیانه بیاره. این که نشد. مالک جناب امام علیه السلام قربان شما، شما اول فرمودید که مالک قسم بخوره، یعنی چی؟ یعنی منکره. بعد میگید مالک بره بیانه بیاره. این که نمیشه، بیانه رو باید مدعی بره بیاره. مرحوم شیخ میفرمان اینجا هم فرض امام در واقع عوض شده. اول روایت که امام میفرمان مالک قسم بخوره، فرضشون جایی هست که مالک منکره. بعد که میگن مالک بیانه بیاره، یه فرضی رو مطرح دارن میکنن، یه فرضی تو ذهن مبارکشون هست که مالک چیه؟ مدعیه. چه فرضی؟ مثلا فرضشون این هست که
سوال اون جواب نمیدن،
یعنی سوالی که نکرده تو روایت اون. حضرت فرضایی که بین خودشون و اون سائل به اصطلاح مرتکز بوده، اون چیزی که تو ذهن خودشون و سائل بوده. ببینید در مقام تخاطب ممکنه که یه چیزی بین مخاطب و متکلم معهود باشه که بقیه که از بیرون دارن نگاه میکنن متوجه نشن. بر اساس آنچه که معهود بین امام بوده و اون راوی دارن حضرت جواب میدن. وقتی بحث شهود رو مطرح میکنن، فرضشون عوض میشه. فرضشون میره سراغ جایی که اینا با همدیگه در قیمت سابق اختلاف دارن و میدونن که الان قیمت چیه. الان قیمت میدونن که همون قیمت سابقه، میدونن قیمت هیچ تغییری نکرده. اگه قبلا 15 تومن بوده، الان 15 تومن، 20 تومن بوده، الان 20 تومن بوده، هیچ اختلاف قیمتی گذشته تا حالا رخ نداده. فقط دعواشون سر اینه که حالا قبلا چند بود. یکیشون میگه قبلا 15 تومن بود، یکیشون میگه قبلا 20 تومن بود. اینجا اصل میشه عدم زیادت. کسی که ادعای زیادت میکنه قولش مخالفه با اصل، میشه مدعی. کسی که ادعای نقیصه میکنه قولش موافقه با اصل، میشه منکر. چه کسی مدعی است چه کسی منکر؟ قاسب ادعا میکنه کم بودن رو میشه منکر، مالک ادعا میکنه زیادت رو میشه چی؟ میشه مدعی. پس ما باید قول مالک رو مقدم کنیم، یعنی بیانیه مالک رو بپذیریم. از میخوام بیانیه مالک رو بپذیریم، چون مالک مدعی است. این هم از این. پس میفرمان اگر خلاصش، اگر ملاک یوم المخالفه باشه، ما میتونیم روایت رو با موازین باب قضا تطبیق بدیم. ولی اگر ملاک عذر میخوام یوم التلف باشه، میتونیم روایت رو با موازین باب قضا تطبیق بدیم. ولی اگر ملاک یوم المخالفت باشه، با موازین باب قضا جور در نمی آید. وقتی با موازین باب قضا جور در نیاد، مجبوریم بگیم که یوم المخالفه خصوصیتی نداشته. لذا این میشه معید اون اشکالی که قبلا گرفتیم. دو تا نکته کوچولو هم بگم بریم تو عبارت دیگه. بعضیا خواستن به جای اینکه این فرمایشات مرحوم شیخ رو داشته باشن، یه جور دیگه روایت رو توجیه کنن. این قسمت روایت که اگر بگیم یوم المخالفه خصوصیت داره با باب قضا، با قواعد باب قضا جور در نمیاد، یه جور دیگه توجیه کردن. دو تا توجیه میاریم. یکیش گفتن آقا به حضرت که میگن حلف المالک، حلفت تو قسم بخور، مالک قسم بخوره، منظورشون از اون قسم های باب قضا نیست. اون قسم های باب قضا حساب کتابش فرق میکنه. ایشون منظورشون همین قسم هاییه که تو کوچه بازار مردم میخونن، به جون بچه‌م مثلا قیمت اینقدر بوده، اون بگه به جون نمیدونم بابام قیمت اونقدر بوده. منظورشون همین قسم هاییه که تو کوچه بازار مردم بر صدق ادعای خودشون به امام حسین قسم میخورن، نه اون قسمی که قاضی میاد میگه باید تو قسم بخوری. یه موقع ببین قسم اگر که همین جوری من قسم بخورم اعتباری نداره، فقط باعث اطمینان خاطر شما میشه. من میگم آقا به جون بچم مثلا این کیفو اینقدر خریدم، این فقط باعث میشه شما اطمینان خاطر پیدا کنی، ولی ارزش قانونی نداره. قسمی ارزش قانونی داره که قاضی حاکم بیاد مشخص کنه بگه تو منکری، تو قسم بخور، به دستور حاکم اتفاق بیفته و الا به درد نمیخوره. مرحوم شیخ میگن بعضی ها اومدن گفتن که آقا تو این روایت هم حضرت اصلا بحث قاضی و حاکم و اینا رو مطرح نکردن. گفتن آقا اون قیمت رو اگه گفت یه قسم هم بخوره که تو خیالت راحت بشه کافیه، اگر که اون قسم نخور تو یه قسم بخور اون خیالش راحت بشه. منظورشون اینه. مرحوم شیخ میفرمون آقا اینا دیگه خیلی خلاف ظاهره، این توجیهات قابل پذیرش نیست، نمیتونیم روایت رو حمله بر این توجیه کنیم. یه توجیه دیگه هم بعضیا گفتن که آقا این روایت تعبد خاصه، ما قواعد باب قضا سر جای خودش رو چشممون، اما ما من آمن الا بقد خص. اون دلیلی که میگه البینت و علامن ادعا و الیمین و علامن من انکر، اطلاق شامل همه موارد میشه، ولی اونو ما میایم مقید میکنیم، میگیم در غیر باب قصب. در باب قصب حکمش فرق میکنه، البینت و علا من انکر، الیمین و علا من ادعا. اصلا تو باب قصد کلن حساب کتاب فرق میکنه، تعبد خاصه. مرحوم شیخ میفرمان اینم دیگه خیلی بعیده به این راحتی ها نمیشه، با یه دلیلی که ما با یه روایتی که ما معناشو درست نفهمیدیم و شک داریم، نمیتونیم بیایم یک اطلاق قوی رو به راحتی مقید کنیم و زیر سوال ببریم. ببینید عبارت رو، اینا رو تو عبارت هم بخونیم. میفهمان که و یعیده و عیزن، پس این معید معید چیه؟ معید نعم صفحه قبل. صفحه قبل گفتیم نعم یمکن ان یوهنم استظهرناه، ممکنه اون چیزی که ما از صحیح استظهار کردیم وهن بشه. خب حالا میخواییم معید برای اون بیاریم. اونجا گفتیم که مراد امام از یوم المخالفه این نیست که یوم المخالفه خصوصیت داره، نه، منظورشون همون یوم التلفه، منتها چون یوم التلف قیمتش با یوم المخالفه فرق نکرده، حضرت میفرمان یوم المخالفه. معید میاریم. یعیده ایضا قوله علیه السلام فی ما بعد فی جواب قول سائل و من یعرف ذلک، قال، حضرت در جوابش اینجور میفرمان انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فإن رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه یا لزمک او یأتی صاحب البغله بشهود یشهدون علی ان قیمت البغله یومک توری کذا و کذا فیلزمک الی آخر الخبر. نقطه سرخط. میفرمان این آخر روایت، این تعبیری که آخر روایت اومده معید ماست. اول ترجمه کنیم. تایید میکند این مطلب را قول امام علیه السلام در معبد در جواب قول سائل که میگه چه کسی میداند آن را و من یعرف القیمه، من یعرف ذلک، چه کسی قیمت را میدونه. قال، حضرت در جوابش میفرمان انت و هو، تو و او، اما یهلفه یا او قسم میخوره، اما یهلفه هو و هو میخوره به مالک، یا اینکه او قسم میخوره بر قیمت لازم میاد بر شما، یا اینکه رد قسم میکنه. فان رد الیمین، اگه قسم رو برگردون به شما، فحلفت، تو قسم خوردی بر قیمت، لازمه و بر او لازم میاد و بر تو لازم میاد که پرداخت کنی، او هم بگیره. او یعتی، یا اینکه صاحب البغل شهودی اقامه کنه که شهادت بدن که قیمت بغل روز کرایه کردن اینقدر اینقدر، پس لازم میاد بر عهده شما. آخه اینجا این قسمت با موازین باب قضا سازگاری نداره. در صورتی که ما بگیم یوم
تو قسم بخور،
از دو جهت مطابقت نداره. اشاره الان عرض میکنم، دوباره تکرار میکنم. ببینید اگه ما بگیم یوم المخالفت خصوصیت داره، این از دو جهت نمیسازه. از یه طرف اینا شک دارن در قیمت، مالک که شما باشی دارید زیادت رو ادعا میکنید، من قاصب کمتر بود، کمتر رو، نقیصه رو، پس شما قولتون خلاف اصالت و عدم زیادت، شما مدعی هستید، نباید بیانه اقامه کنید. حضرت فرمودن اول باید مالک بیانه بیاره، مالک رو ملزم کردن به بیانه، در حالی که مالک چی بوده؟ مدعی بوده، ادعای زیادت داشته. درست شد؟ بعد اصلا بپذیریم، به فرض که حالا حضرت یه جوری دارن فرض میکنن که شمای مالک شدید منکر، قبول، ما میپذیریم شمای مالک منکرید، من غاصب مدعی، شما باید قسم بخورید. شما اگر منکر شدید و قسم خوردید، دیگه نباید بیانه بیارید. دوباره حضرت میفرمان مالک بیانه بیاره، بیانه هم گذاشتن به گردن شما. از این جهت هم باز با قواعد باب قضا نمیسازه، چون در باب قضا گفتن که باید مدعی بیانه بیاره نه منکر. لذا میفرمان که فإن العبرة، میخوام به هر دو جهت اشاره کنم. اول جهت اول، فإن العبرة لو کان به خصوص یوم المخالفه لم یکن وجه لکون القول قول المالک، اگر که اعتبار به خصوص یوم المخالفه باشه، وجهی نیست برای اینکه قول قول مالک باشه، وجهی برای تقدیم قول مالک نیست، وجهی نداره که حضرت بفرمان که مالک اول قسم بخوره. ما اکونهی مخالفن للاصل، با وجود اینکه قول مالک مخالف با اصله، ما اکونهی ضمیرش میخوره به قول مالک، با وجود اینکه قول مالک مخالف اصله، حالا که مخالف اصل شد پس مالک میشه چی؟ میشه مدعی. چه اصلی؟ اصالت و عدم زیاده. قولش مخالف با اصالت و عدم زیاده است، لذا میشه مدعی. وقتی شد مدعی، وجهی نداره که بگیم تو قسم بخور، وجهی نداره که این آقای مالک اول قسم بخوره. خب این از جهت اول. جهت دومش هم اشاره میکنن، البته جهت دومش ما خیلی اینجا کار نداریم، ولی حالا اشاره کردن. ثم، ثم یعنی در فرض اینکه اصلا مالک منکر باشه، در فرضی که مالک منکر باشه و قسم بخوره. خب ثم یعنی در فرض قبول قول مالک و اینکه مالک منکره، لا وچل قبول بینتهی، وچی نداره که بینش رو قبول کنیم. چرا وجهی نداره که بیانش رو قبول کنیم؟ میفرمان لأن من کان القول قوله فالبینتو بینتو صاحبه، به خاطر اینکه کسی که قول قول اوست، کسی که قول قول اوست یعنی منکر، به خاطر اینکه کسی که منکره و قول شما میپذیریم، بیانش رو دیگه نمیپذیریم، بیانه بیانه صاحبش هست، بیانه رفیقش رو باید بپذیریم. این هم از این. باز من اشاره کنم به این بحث، از بحثای مهم فقه. شما اگر که شرح لمعه خاطر مبارکتون باشه، بارها و بارها این بحث به مناسبت‌های مختلف مدعی منکر، نه اینی که الان میخوام بگم، مطرح شده. یه مثال بزنم، من و شما با هم دیگه دعوا داریم. خب من میگم که شما باید به من 100,000 تومان بدید، شما میگید که نه من نباید به شما 100,000 تومان بدم. حالا تو همین زیادت و نقیصه ادعا کنیم، من ادعا میکنم که شما 50,000 تومان بدهکاری به من بدهکارید، شما میگید نه من 20,000 تومان بده کنم. 20,000 تومنشو نزاعی نداریم، اون 30,000 تومنشو نزاع داریم. من میشم چی؟ میشم مدعی، چون ادعای زیادت میکنم، چون اصل عدم زیادت، من برخلاف اصل دارم ادعا میکنم. شما میشید منکر، چون طبق اصل شما میگید نه من پولی بدهکار نیستم. اینجا اگر که شما قسم بخورید میشه البینتو علامن، عذر میخوام، میشه الیمینو علامن انکر. اگر من بیانه بیارم میشه البینتو علامن ادعا. ولی مشکل جاییه که من بیانه داشته باشم، شما بیانه داشته باشید. من دو تا شاهد عادل بیارم اینجا، بگن که تو 50,000 تومان طلب داری. خب شما هم دو تا شاهد عادل بیارید اینجا، بگن که تو 20 تومن فقط بدهکاری، بیشتر بدهکار نیستی. بیانه من مدعی با بیانه شمای منکر با هم دیگه تعارض میکنن. اینجا چه کار میکنید؟ اینجا مشهور گفتن که آقا حدیث میگه البینتو علی من ادعا ولی یمینو علی من انکر، اون کسی که منکر قسم بخوره، مدعی بیانه بیاره. بیانه آوردن وظیفه مدعیه، به منکر چه ربطی داره بیانه بیاره؟ شما بیجا کردی رفتی بیانه آوردی. من مدعی باید بیانه بیارم که آوردم، شما بیانه آوردی بی خود آوردی، بگو برن خونشون، اصلا ما به اونا توجه نمی کنیم، بیانه منو میپذیرن.
درسته که اگر من بیانه نداشتم به حرف من توجه نمی کردن، به شمای منکر توجه می کردن، می گفتن تو قولت موافقه با اصل، قسم بخوری حله. ولی اگه من بیانه آوردم دیگه شما حق نداری حرف بزنی، حق نداری بیانه هم حتی بیاری. این یه مبنا. یه مبنای دیگه اینه که آقا دو تا بیانه تعارض و تساقط، من این بیانه دارم شما هم داری، تعارض میکنن تساقط میکنن، اصلا پس دیگه نه بیانه من نه بیانه شما. یه مبنای دیگه میگه که نه، شمای منکر وظیفت نبود بیانه بیاری، ولی اگه بیانه آوردی بیانت از بیانه من مدعی ارزشش بیشتره. چرا؟ شما قولت موافقه با اصله، قول بیانه هات هم موافقه با اصله. ما اگر میگفتیم شما قسم بخور میخواستیم برات راحت بگیریم، چون میخواستیم راحت بگیریم میگفتیم تو نمیخواد بیانه بیاری قسم بخور، و الا اگر شما رفتی بیانه آوردی که نورون علا نور میشه، قول شما رو میپذیریم، بیانه شما مقدم میشه بر بیانه اون منکری مدعی که قولش مخالفه با اصل. اینم یک احتمال. مشهور گفتیم اون مبنای اولی رو دارن و مرحوم شیخ هم این اشکال رو بر اساس اون مبنای مشهور مطرح کردن. اینو خوب دقت کنید که مهم بود. بریم سراغ ادامه عبارت. قبل از اینکه ادامه مطلب رو ایشون بفرمان، یه توجیهی که بعضیا مطرح کردن و ایشون اشاره میکنن و این توجیه رو رد میکنن. گفتیم بعضیا توجیه کردن، گفتن روایت وقتی میگه قسم منظورش حلف در باب قضا نیست، منظورش همین قسمای معمولیه که تو کوچه بازار مردم میخورن، هیچ ارزشی هم نداره. میفرمان و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضا به المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمتن، بین پرانتز ول کنید، خلاف الظاهر. خلاف الظاهر خبر برای این حملو هست. حمل کردن حلف در اینجا بر حلف عرفی، قسم عرفی، قسم متعارف، اون قسمی که راضی میشود به آن، محلوف له، یعنی کسی که برای او، برای اطمینان خاطر او قسم خوردیم، و یصدقه فیه و محلوف له تصدیق میکند حالف را، قسم کسی که قسم خورده رو در اون قسم، من دون محاکمتن، بدون اینکه محاکمه ای باشه، بدون اینکه قاضی باشه، حکمی باشه، این کار خلاف ظاهره، این هم خلاف ظاهره. داخل خط تیره جواب یه اشکال مقدره. ممکنه یکی بگه که خب آقا حضرت تو روایت میفرمان فئن رد الیمین، رد یمین مال کجاست؟ این دیگه مال باب قضاست. تو کوچه و بازار که دیگه رد یمین نیست. تو کوچه و بازار من میگم آقا به ابوالفضل اینو اینقدر خریدم، شما میگه به امام حسین اینقدر خریدم، من قسم میخورم شما هم قسم میخوری. خب این نیست که من اول قسم باد بخورم بعد شما اگر رد قسم کردم شما قسم بخوری، این حرفا نیست. تو کوچه بازار شما وقتی میری تو مغازه، فروشنده میگه به جون بچم خریدم 100,000 تومان، تو میگی به جون مادرم تو 100,000 تومان نخریدی، 80,000 تومان خریدی. خب اونجا بحث رد یمین نیست، هر کی زودتر قسم خورد دیگه، کسی جلوشو نگرفته. تو باب قضا هست که اگر شما یه مدعی بیای قسم بخوری، قاضی میگه خفه ساکت، منکر تو قسم بخور. اگه منکر قسم نخورد رد قسم کرد، حالا شما یه مدعی قسم بخور. درسته؟ رد قسم مال باب قضاست. مرحوم شیخ تو پرانتز میخوان بگن کسی به ما این اشکال، به این احتمال این اشکال رو نگیره، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون شاید حضرت میخوان بفرمان درسته که قسم قسم عرفیه، ولی حق قسم خوردن، اولویت قسم خوردن با کیه؟ با مالک هست. میفرمان و تعبیرو برده الیمین علی الغاصب من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغله فکأن الحلف حق له ابتداءا. تعبیر به رد قسم منظورش این نیست که باب قسم باب قضا ملاکه، بلکه تعبیر به رد یمین بر قاصب از جهت این است که مالک آگاه تره به قیمت بغلش، مالک قیمت رو بهتر میدونه، لذا اول باید اون قسم بخوره. فکأن الحلف حق له ابتداءا، گویا که حلف حق مالک است ابتداءا. حالا اگه قسم نخورد اون وقت میفته به گردن قاصب.
مالک باز قسم بخوره؟
بله، اول مالک قسم بخوره، چون قیمت بغل اوه. مثلا اون مشتری که نمیدونه این بغل چند بوده، چه خصوصیاتی داشته، مالک میدونه این بغل نمیدونم هر دفعه 6 قلو میزاییده، خیلی قیمتش با بغلای دیگه فرق داره، ارزشش بیشتره، لذا مالک اول قسم میخوره. اگه قسم نخورد اون وقت نوبت میرسه. حضرت فقط خواستن اشاره به یه اولویت بکنن و الا منظورشون نبوده که قسم باب قضا ملاکه. لذا میفرمان این اشکال داخل پرانتزی وارد نیست، ولی اشکال دیگری وارده. اون اشکال دیگر چیه؟ اشکال دیگر اینه که این ادعا خلاف ظاهر هست. این هم از این. بعد میفرمان که هازا و هازا به خلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف، این بر خلاف جاییست که ما یوم التلف رو ملاک بدانیم، یوم التلف رو معتبر بدانیم، نه یوم المخالفه رو. اگه یوم التلف رو معتبر بدونیم، این روایت با قواعد باب قضا منطبق میشه. به چه شکل؟ فانه یمکن ان یحمل توجه الیمین علی المالک علی ما اذا اختلف فی تنزل القیمه یوم التلف ما اتفاقه ما اول اطلاع من الخارج علا قیمته سابقا ولا شکه هینه ازن ان القول قول المالک. می فرمان که اگر که ما بگیم که یوم التلف ملاکه، فانه یمکن ان یهمله، در صورتی که یوم التلف رو معتبر بدانیم، ممکن است که هم شود توجیه شود، هم شود توجه یمین بر مالک بر جایی که اختلاف دارن در تنزل قیمت در روز تلف. با اتفاق اونها، با وجود اتفاق اونها یا اطلاع از خارج بر قیمت سابقا، یعنی میدونن چند بوده قبلا، میدونن یوم القصب 20 تومن بوده، الان اختلاف در تنزل قیمت دارن. قاسب میگه موقعی که تلف شد شده بود 15 تومن، مالک میگه نه خیر همون قیمت قبلی باقی بود. اینجا قول چه کسی موافق اصل و باید قسم بخوره؟ قول مالک، میگه عدم تنزل، میگه قیمت فرقی نکرده، موافق با استصحاب. لا شک این ایزن ان القول قول المالک. خب این جواب اشکال اول. اشکال دوم چی؟ میفرمان بنابر این فرضی که بگیم یوم التلف ملاکه، اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال دوم چی بود؟ این بود که کسی که قسم خورده که نباید بیانه بیاره. بیانه آوردن مال کسیه که قسم نخورده، یعنی بهش نگفتن قسم بخور، یعنی همون مدعی، مدعیه که باید بیانه بیاره. ایشون میفرمان اگر بگیم یوم التلف ملاکه، اونم میتونیم توجیه کنیم و یکونو میاد توجیه اشکال دوم و یکونو سماع البینته فی صورت اختلاف ما فی قیمت البقل سابقا مع اتفاقه ما علی بقائه علیها الی یوم التلف. میفرمان که و میباشد شنیدن بیینه، شنیدن بیینه یعنی قبول بیینه مالک در صورتی که اختلاف داشته باشن در قیمت بقل سابقا، یعنی قیمت قدیمش رو ندونن چیه، قیمت یوم التلف یوم القصب رو ندونن چقدره. ما اتفاقه ما علا باقاهی، در حالی که اتفاق نظر دارن که قیمت تغییر نکرده، هرچی بوده الان هم همونه. ما اتفاقه ما علا بقائهی یعنی بقای بقل علیها، یعنی بر همون قیمت سابق ها الا یوم تلف تا روز تلف. در این صورت، در این صورت هر دوتا میگن که قیمت هرچی بوده الان هم هست، ولی نمیدونیم چند بوده. مالک میگه بیشتر بوده، قاسب میگه کمتر بوده. اینجا مالک قولش خلاف اصله، میشه مدعی، پس باید بیانه بیاره. لذا حضرت گفتن که برش مالک صاحب البقل بیانه بیاره، شهود بیاره. فتکون روایت و قد تکفلت به حکم صورتین من صور تنازع اهما. پس روایت حکم دو صورت از صور نزاع رو گفت. یک جایی که قیمت قدیم رو میدونستن اما شک داشتن قیمت فرق کرده یا فرق نکرده. دو جایی که قیمت رو میدونن فرق نکرده، میدونن همون قیمت قبله، فقط نمیدونن قبلا چند بوده. حکم این دو صورت رو گفتیم. حکم بعض صورمون، میفهمون حکم اون بعض صورم از روایت فهمیده میشه و یبقا بعض صور، بعض صور میمونه. مثل کجا؟ مثل دعو المالک زیادت قیمت یوم تلف ان یوم المخالفه. مثل اون جایی که مالک ادعای زیادت کنه. یعنی چی؟ یعنی قبلا میدونستن چنده، میدونستن قبلا 15 تومن بوده، حالا مالک اومده میگه که آقا یوم التلف گرون شده بوده، شده بوده 20 تومن. قاسب میگه نه خیر قبلا 15 تومن بود، یوم التلف هم همون قیمت سابق بود. اینجا قول چه کسی مخالفه با اصله؟ قول کسی که ادعا میکنه قیمت تغییر کرده، زیاد شده. قول مالک میشه مخالفه با اصل. پس قاسب میشه منکر، مالک میشه چی؟ میشه مدعی. باید قاسب قسم بخوره و مالک بیان اقامه کنه. میفرمان که ولعل حکمها، گویا حکم این صورت انی حلف القاسب، حکم قسم خوردن قاسب هست. یعلم من حکم عکس هل مذکور فی الروایه، دانسته میشود از حکم عکس این صورت که ذکر شده در روایت. در روایت چه صورتی ذکر شده؟ صورتی که مالک ادعای قاسب ادعای تنزل قیمت داشته باشه. اینجا مالک ادعای بالا رفتن قیمت داره. پس اینا میشن عکس هم دیگه. عکسشو که ما تو روایت گفتیم، این صورت هم از همون فهمیده میشود. اونجا گفتیم باید مالک قسم بخوره، اینجا میگیم باید قاسب قسم بخوره، از همون فهمیده میشه. و اما علا تقدیر دیگه، فرصتمون تمامه، انشاءالله جلسه بعد هم روز خداست، انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.